ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر عرض می کنم خدمت شما هممیهنان عزیز و گرامی. امروز 13 رجب مصادف با میلاد مولای متقیان فخر دو عالم حضرت علی علیه السلام، روز پدر و روز همه مردان پرتلاش و پرتوان ایران زمین بر شما مبارک باشه. عیدتون مبارک باشه شنوندگان عزیز و گرامی. امروز سال روز ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و روز پدر بر شما مبارک باشه. امروز ساقه های نیلوفری از پایه های عرش بالا رفته و سریر ولایت را به عطر وجودی خود آراستن تا او بیاید و بر تکیه گاه پوشیده از رازقی آن تکیه زند. درون کعبه چه قوقایی است امروز، ملائک بال در بال گستره آسمان ها را پوشانیدند و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل حلقه خانه کعبه شدند تا پر به نور وجود او بسایند. تنین نام او هلهله شادی ملائک است. جامهای افلاکی عاشقان به سوی او می آیند و گیسوان سیاه شب به یمن وجود او گل خنده های نقره ای را در میان آبشار آسمانیش تقسیم می کند، چرا که علی می آید. صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما میشه.
من از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران. امروز هم این افتخار رو داریم تا همراه بشیم با یکی دیگه از نام‌آوران عزیز سرزمینمون ایران، جناب آقای دکتر عزیزالله عباسی دسولی، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، رئیس مرکز تحقیقات پیوند ریه، رئیس گروه جراحی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری. سربند کلام، خدمت شما عرض درود و سلام دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه پذیرفتید و در واقع کوران کار و در شرایطی که شما میدونم به نوعی درگیر کار درمان، علی خصوص این روزها که به هر حال بیماری کرونا در جامعه ما خیلی زیاد هم هست، قرار دارید، ولی با همه این تفاصیل پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. درود بر شما. آقای دکتر، ابتدا به ساکن آشنا بشیم با حوزه کاری شما.
بنده حوزه کاری اصلی هم جراحی توراکس. توراکس البته لفظ خارجی معادل ایرانیش تقریبا میشه جراحی قفسه صدری به این اسم، که شامل جراحیایی که روی ریه میشه، روی مری میشه، روی دنده ها، داخل قفسه سینه به استثنای قلب، البته جراحی قلبشون جداست از این رشته. دیافراگم و قسمتی از معده، یعنی قسمت بالایی معده که بیشتر به طرف داخل قفسه سینه است، که یه قسمت وسیعی تقریبا از کل شاخه جراحی رو تشکیل میده، به صورت یه رشته فوق تخصصی است و با توجه به این وضعیتی که محیط زیست داره، آلودگی هوا، خب بیماری‌های ریه خیلی زیاد هستن و از جمله خود کرونا هم مثلا یک عفونتی که دیدیم چقدر عوارض ریوی داشته که احتیاج به جراحی هم داشتن. حوزه کاری من تو اینه، جراحی قفسه صدری یا همون توراکس.
آقای دکتر عباسی دسولی، آیا جراحی جز رشته های بیس و مادر هست؟
بله، جراحی در اقل در طب تخصصی بالینی ما دو قسمت اصلی داریم، یکی جراحیه، یکی داخلی. اینا مادرن، بیسن. تمام رشته های دیگه از اینا منشعب شدن. مثلا از جراحی استخونا که هم ارتوپدیه انشعاب پیدا کرده حدود 40-50 سال پیش، جراحی قلب انشعاب پیدا کرده حدود 30-40 سال پیش، جراحی ریه انشعاب پیدا کرده بازم حدود 20-30 سال قبل تو ایران، حالا توی بعضی کشورها زودتر. و همه این رشته ها از جراحی، از همین جراحی عمومی منشعب شدن. برای این جراحی عمومی رشته مادره. جراحی قفسه صدری هم در اصل، یعنی ما کسایی که جراحی قفسه صدری دارن اول تخصص جراحی عمومی رو میگیرن، بعد میشن جراح، دوره فوق تخصصی رو میبینن میشن فوق تخصص جراحی قفسه صدری. بنابراین کاملا از اون رشته مادر جدا شدن. تو داخلی هم اینطوریه، یعنی رشته مادر که همون داخلی، همه رشته های دیگه از اون جدا شدن. بیماری های کلیه، بیماری های غدد، بیماری های عفونی، اینا همه از داخلی منشعب شدن.
بیشتر جراحی هایی که جناب عالی اشاره کردید عمرشون رو به 40 یا 50
بله سال. جراحی توراکس یا قفسه صدری، شاید اولا این رشته به صورت یه فوق تخصص اولین بار در سالهای حدود 1362 یا 63 تو ایران دایر شد. قبل از اون جراحای عمومی این کار انجام میدادن، خب طبعا اون تخصص کامل رو نداشتن. تو دنیا هم همین بود، یه 10 سال قبل از این تقریبا جدا شد به صورت یه رشته کاملا جدا و تو این 30-40 سال خیلی تکامل هم پیدا کرده، خیلی وسعت پیدا کرده. یعنی الان جوری شده که تعداد زیادی از مریضا داریم که فقط این جراحای قفسه صدری میتونن وقتی نیازهای جراحی دارن اونا رو برطرف کنن.
و به جهت جایگاهی سطح جهانی
تو این رشته، خب ما استاندارد خوبی داریم، یعنی ما بخشای جراحی قفسه صدری در اکثر استانها داریم، در چند تا استان از جمله اصفهان، آذربایجان شرقی، مشهد یا خراسان رضوی، اهواز و تهران، اصفهان هم که عرض کردم، شیراز، بخشای آموزشی هم داریم، یعنی تو این اینجاها میتونیم فوق تخصص این رشته هم آموزش میبینه. از نظر گسترش و ارائه خدمات استاندارد خیلی خوبی داریم، یعنی بیشتر کارهایی که نیاز هستن تو این رشته داخل کشور برآورده میشه. نیاز نیست، ما خیلی کم مریض داریم تو این رشته که نیاز باشه برای کاری مثلا بگیم تو ایران امکان پذیر نیست بره خارج انجام بده. تو این رشته شاید بگم به ندرت ممکنه همچی چیزی پیش بیاد. شرایط خوبی داریم، یعنی نیازها برطرف میشن،
صحیح،
ولی توزیع خیلی هموار نیست. یعنی بعضی جاها داریم، بعضی حتی استانها داریم که این فوق تخصص این رشته نداریم، مجبور میشن بیان استانهای مجاور، یا و با اگه بخوایم یکم بهتر بشه باید توزیع رو بهتر کنیم.
این روزا با توجه به شیوع بیماری کرونا فعالیت کاری شما هم باید مقداری بیشتر شده باشه.
این درمان کرونا عموما خب درمان دارویی و داخلی و ایناست کار به، ولی عده ای از مریضا دچار عوارض ریوی میشن، مثلا یه آبسه ریه درست میکنن، قارچ تو ریهشون درست میشه، حفره‌ای تو ریه درست میشه، اینا احتیاج به جراحی پیدا میکنن. و چون تعداد بیمار کرونا خیلی زیاده، حالا حساب کنین مثلا از هر صدتای یکیشون هم احتیاج به این جراحی پیدا کنه، تعداد زیادی بیمار میشه. بنابراین اون بار جراحی زیادی به خاطر مریضای کرونا به بخشای جراحی قفسه صدری منتقل شده که مثلا توی تهران ما فقط دو تا بخش جراحی دولتی داریم قفسه صدری که این رشته. خب بیمارستان خصوصی هم هستن، خیلی از جراحان هم فعالیت میکنن اونجا، یه مدارم بار به اونا منتقل شده. ولی تو اوج دورانی که اوج میگرفت طبعا مریضای معمولی غیر کرونایی کمتر شدن، اینه که تا یه حدی تعادل برقرار بود.
صحیح. آقای دکتر عباسی، شما رئیس گروه جراحی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری هم هستید، با توجه به همین موضوع شیوع کرونا شرایط رو در بیمارستان و حالا به طور کلی در جامعهمون چگونه میبینید؟
بیمارستان مسیح دانشوری یکی از بیمارستانهایی هست که به نظر من خدمات خیلی خوبی به مریضای، خب طبعا من ممکنه تعصب چون خودم دخالت داشتم تو این کار، ولی واقعا برداشتم اینه، صادقانه عرض کنم که از دو نظر خیلی خوب بود مسیح دانشوری. یک این که کار غیر علمی و نامناسب خیلی کم، چون کرونا یه بیماری هنوز هم خوب شناخته شده نیست و درش به خصوص اوائل اون یک سال اول خیلی درمان ها می شود که این درمان ها نه تنها فایده نداشتن، ضرر هم داشتن بعضا. تو مسیح دانشوری این اتفاق خیلی کم می افتاد، چون یه مرکز علمیه و خیلی فعال، گروه های آفونی و ریه خیلی قوی هست اونجا، دائم بحث‌های علمی هست، صحبت هست، از چیزهای جهانی هم بین المللی، اون هر مقاله چیزی می اومد فوری بررسی میکردم، مطالعه میکردم. اینه که پس یک چیزی خدمتش این بود که کار اضافی بدی نکردن. درج مرگ و میر تو بیمارستان مسیح دانشوری به نسبت تعداد بیمارا خیلی کم بود که این مورد تایید وزارت بهداشت هم بود.
صحیح.
دوم این که یه تعداد زیادی از تختا و بخشها رو خالی کردن، همکاران خیلی شب و روز فعالیت کشیدن و سرویس دادن در حد یک بیمارستان، خیلی جز بیمارستان های شاید دو سه تا در این رده، دو سه بیمارستان در سطح کشور اینقدر به بیماران هم از نظر کمی هم از نظر کیفی تونستن خدمات ارائه کنن در مورد کرونا.
صحیح. آقای دکتر عباسی، حوزه کاری شما با حوزه پژوهش و تحقیق چقدر عجین و گره خورده است؟
عرض کنم به این کار ما کار بالینیه. تو کار بالینی تحقیقات خیلی زیاد نیست، یعنی نسبت تحقیقات آموزش زیاده، درمان خیلی زیاده، ولی تحقیق مثلا اگه نسبت بخوایم بگیریم مثلا شاید 20% 10% تحقیقات باشه، مگر اینکه رشته های خاصی مثلا پیوند ریه که راه اندازی شد تو مسیح دانشوری، مرکز تحقیقات پیوند ریه درست شد اونجا که تو ایران تنها مرکز تحقیقات پیوند ریه است. خب بله، یه کارهای تحقیقاتی در زمینه همین کار انجام شد. و یا در زمینه جراحی نای هم ما تحقیقات باز بالینی زیادی داشتیم. تحقیقات بالینی یعنی اینکه مریضا رو چطوری درمان کنیم، چه درمانی بهتره، نتایج چه درمانی بهتره. تو این زمینا خیلی خوب، یعنی مقالاتی هم ارائه شده که در سطح دنیا مقالات خیلی خوبی بوده و خیلی ارجاع هم بهشون میشه، به خصوص تو جراحی نای. تو جراحی نای واقعا بیمارستان مسیح دانشوری و بخش جراحی تو کشور با فاصله زیادی منحصر به فرده و نه اینکه جای دیگه این جراحی نمیشه، ولی اصلا قابل مقایسه نیست از نظر کمی و هم از نظر کیفی و در سطح بین المللی هم کاملا شناخته شده است، یعنی ارجاع میشه به کارهایی که اینجا شده و مقالاتی که شده.
ما توی کشورمون دو تا مرکز تحقیقات جراحی نای و پیوند ریه داریم، صحیح میگم؟
درست، یعنی هر کدومش یکی شده،
هر کدوم جداگونه به صورت مستقل یک واحدی رو دارن. ارتباط این مراکز تحقیقاتی با سطح کشورمون و ارائه اطلاعات تجربیات و دانششون به هر حال به پزشکای جوانتری که همین راهو دارن میرن.
خب ببین، مثلا مرکز تحقیقات پیوند ریه تنها بیمارستانی در اون مرکزی که جراحی پیوند ریه توش به تعداد بیش از نزدیک 200 تا پیوند ریه شده، حالا توی 2-3 تا مرکز دانشگاهی کشور هم پیوند ریه شد، ولی مثلا در حد 10 تا و 5 تا و 2 تا و 1 و خیلی ها هم که اصلا 1-2 تا انجام شده و دیگه ادامه نه. ولی چون اینجا متمرکزه طبعا دو تا اتفاق مهم میفته. اولا دانشجوهایی که هستن اونجا، یعنی اونایی که دوره فوق تخصص میبینن، این کار یاد میگیرن، یعنی پیوند ریه رو همه مراحلشه، جراحیش و داخلی اینا یاد میگیرن و خودشون میرن جای دیگه انجام میدن. کما اینکه پیوند ریه هم تو شیراز اخیراً 1-2 مورد انجام شد، باز اون کسی که توی بیمارستان مسیح دانشوری فارغ التحصیل شده بود اونجا یاد گرفته بود رفت انجام داد. دوم این که تحقیقاتی هم در این زمینه انجام میشه که بیشتر باز تحقیقات بالینیه، یعنی مثلا چه داروی به مریض بدیم بهتره، چه نوع بخیایی مثلا میخوایم اینجا را به اونجا بدوزیم چطوری باشه بهتر، این روش باشه بهتره، اون تکنیک، این وسیله بهتره یا اون. در این زمینه هم مقالاتی تقریبا مقالات از تعداد هم قابل توجه هستن ارائه شده، در سطح بین المللی هم چاپ شده.
زنده باشید.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
جناب آقای دکتر عزیزالله عباسی دسولی، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، رئیس مرکز تحقیقات پیوند ریه، رئیس گروه جراحی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری. آقای دکتر عباسی دسپولی، موضوع آلودگی هوا که به هر حال خیلی سال هست توی جامعه ما و کشور ما یکی از در واقع معضلات خاص هست، چقدر روی ریه و بیماری‌های ریه که به نوعی شما هم